بهار عربی حذف فیزیکی شد، خواست از یورو استفاده کنه برای مبادلات نفت خودش. اما در سال 2018 روسیه با روسنفت شروع کرد صادرات انرژیش رو با یوان و اخیراً هم که شما شنید عربستان و بسیار از کشورها شروع کردن نفتشون رو با ارزهای جایگزین، به اضافه اینکه ایران هم به دلایل جبری که توش بوده، ما انتخاب نداشتیم، ولی بسیار از کشورها با انتخاب خودشون. ستون دوم در واقع ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی هست که یک ترندی در دنیا شکل گرفته برای دایورسیفای کردن. البته این به این معنی نیست که در طول یک ماه یا یک سال این اتفاق میفته، ولی 1000 تن بانک‌های مرکزی سال گذشته طلا خریدن و کشورهای مثل ترکیه، مثل برزیل، مثل روسیه، مثل ونزوئلا، مثل ایران و حتی چین دارن ذخایر ارزششون جایگزین میکنن. و حال روسیه وقتی که ذخایر ارزش فریز شد حدود 16% دلار بود، 35% یورو بود و مابقی متنوع سازی شده بود. ستون سوم در واقع IMF و World Bank هست که نهادهای کاملا غیر دموکرات هستن. اصطلاحا اینجوری گفته میشه که به هیچ وجه اینا دموکرات نیستن، چون همواره رئیس بانک جهانی امریکایی بوده و رئیس IMF اروپایی، یعنی اروپایی‌ها IMF رو کنترل کردن، اجازه ندادن کشورهایی که امروز نخست وزیر انگلستان امسال در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت که باید به برزیل و هند و قاره آفریقا ما سیت دائم در شورای امنیت بدیم، ولی هیچگاه حاضر نشدن که نهادهای مهم پولی رو مدیریتش رو به اون گلوبال ساوت یا جنوب جهانی بسپارن. اما امروز همین نیو دیولپمنت بانک که قبلا تحت عنوان بانک بریکس شناخته می‌شد داره رول همین رگولاتوری و سرمایه گذاری با استفاده از ارزهای غیر از دلار رو به عهده میگیره.
یه نکته آقای صالح، تو همین سه محوری که اشاره کردید من یک پرسش رو مطرح کنم. ما الان طرحی در بریکس مطرح شد و الان در فکر میکنم در آستانه عملیاتی شدن قرار داشته باشه، چند چون عملیاتی شدنش رو شما بیشتر برای ما توضیح بدید. بریکس پی الان تو چه مرحله هستش و چقدر تا مرحله عملیاتی شدن فاصله داره و چقدر این مشکل و این چالش رو در عرصه معادلات اقتصادی جهان حل میکنه؟
بله، ببینید، ما در نظام بانکی بین‌الملل دو تا سیستم داریم، یه سیستم پرداخت یا پیمنت سیستم، یه سیستم پیام رسان یا مسیجینگ سیستم. که خب در ایران سیستم پرداخت شتاب هست، سیستم پیام رسان سپام، در روسیه سیستم پرداخت میر هست، سیستم پیام رسان SPFS، در چین CIPS و یونیون پی، در دنیا سیستم پیام رسان سویفت هست و سیستم پرداخت ویزا و مستر. در واقع چیزی که تحت عنوان ارز بریکس یا ارز مشترک بریکس ازش یاد میشه، ما باهاش فاصله داریم، شاید 10 سال که مثلا مثل سال 99، چون جامعه اروپا، اول جامعه ملل اروپا و بعد نظام پرداخت‌های مشترک اروپا رو به وجود آورد و در نهایت در سال 1999 یورو متولد شد، ما با این فاصله داریم. اما بریکس پی در واقع یک پلتفرمیه که میاد این پیام رسان‌های بانک‌های مرکزی مختلف دنیا به این متصل میشن و بعد در واقع یک تهاتر چند جانبه انجام میده.
چقدر زمان داریم تا عملیات شدن کاملش؟
خب این رو من نمیدونم الان چقدر زمان داریم، ولی چیزی نیست که فرض بکنیم یه دفعه 5 سال طول بکشه، ممکنه 1 سال، ممکنه 2 سال. ببینید، ما یک تجربه رو با روسیه داریم در اتصال سیستم های پیام رسانمون، یعنی سپام ایران امروز به SPFS روسیه وصل است. خیلی کار سختی بود، میدونید، چون این کار فنی میبره. وقتی شما یک سیستم سنترال به نام سویفت در دنیا دارید که همه اون نرم افزار رو نصب میکنن، مسائل فنی کمتر میشه. ولی وقتی میخواید چند جانبه گرایی داشته باشید، یعنی یک پلتفرم مشترکی باشه که تمام پیام رسان ها به این متصل بشن، همه اینها کار فنی میبره. ولی خب به حال داره 80 سال یک جانبه گرایی دلار رو پشت سر میذاره.
یه نکته، الان بیانیه بریکس، بیانیه پایانی بریکس منتشر شد، فکر میکنید چه نکاتی داشت که حائز اهمیت بود؟
مهمترین نکتهش همین دلارزدایی و دیدولارایزیشن و حرکت در راستای چند جانبه گرایی هست. به حال فراموش نکنید که آقای ترامپ همین الان تو کمپین های انتخاباتیش تقریبا تو چند تا سخنرانی اعلام کرده که من اجازه نمیدم دلار از ارز جهان روا بره کنار. یعنی ایشون تأکید کرد که تحریم، یعنی تسلیحاتی سازی تحریم، یک اشتباهی بوده که ما انجام دادیم و تحریم رو باید زود بگذاریم و زود برداریم. اگر این دراز مدت بخواد بمونه، باعث میشه که به جایگاه دلار به عنوان یک ارز جهان روا ضربه بخوره. اینو کی داره میگه؟ ترامپ، که خودش میگه من I'm a user of the sanctions، من بیشترین آدمی ام که از تحریم استفاده کرده. ولی اگر ما روسیه و ایران رو اسم میبره اگر ما روسیه و ایران رو زیر تیغ تحریم نگه داریم، چین اونجا هست و میاد با ارز خودش که یوان هست جایگزین میکنه دلار رو، و این شبیه میمونه که امریکا یک جنگ جهانی رو باخته و اصطلاح جالبی به کار میبرن، میگن امریکا شبیه کشور جهان سومی خواهد شد اگر ما این جنگ رو ببازیم. اما به نظر میرسه که 45% جمعیت دنیا مصمم شدن امروز و 30 تا کشور هم شما میدونید که درخواست دارن که به بریکس بپیوندن. حتی ترکیه به عنوان اولین عضو ناتو، خب رئیس جمهور ترکیه تو این اجلاس 2024 شرکت کرد و یه شوکی بود برای اعضای ناتو که یک عضو ناتو داره میره به یک در واقع موومنت یا یک بلوکی که اساساً برای مقابله با هژمونی غرب شکل گرفته بپیونده. به نظر میرسه که سالهای آینده سالهای خیلی جذاب و پر تحولی خواهند بود در عرصه تحولات نظام پولی مالی دنیا.
خیلی متشکرم از شما احمد صالحی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، که در استودیوی جهان امروز حاضر بودید. با شما خداحافظی می‌کنم. اما خبرها رو در جهان امروز پی می‌گیریم. معاون سخنگوی سازمان ملل گفت اسرائیل از فرستادن کمک‌های بشردوستانه به شمال نوار غزه جلوگیری می‌کند. فرهان حق با بیان اینکه تل‌آویو باید قوانین بین‌المللی را رعایت کنند، افسود هنوز ده‌ها نفر در زیر آوارها در منطقه جبالیا گرفتارند و اسرائیل مانع کمک رسانی به آنان شده. این مقام سازمان ملل با اشاره به اینکه هیچ کدام از مراکز پزشکی در شمال غزه فعال نیستند گفت منطقه شمال غزه به کمک‌های فوری حیات بخش از جمله خون، داروهای ضروری، بسته‌های غذایی، سوخت و آب نیاز دارد. وی هشدار داد اوضاع بهداشتی در مرکز و جنوب غزه هم وخیم است و بیش از 3/4 بیمارستان‌های فعال در سراسر غزه آب آشامیدنی و 94% آنان امکانات بهداشتی کافی ندارند. سازمان ملل اعلام کرد بیش از 400,000 نفر از جمله افراد مسن، معلول و افراد بستری در بیمارستان‌ها در شمال غزه باقی ماندند و برخی از آنها پس از جابجایی‌های قبلی به منطقه بازگشتند، در حالی که بسیاری جای دیگر برای رفتن ندارند. اما اجازه بدید راجع به فلسطین و غزه و جبالیا گفتگو کنم با سامر انبتاوی، تحلیلگر سیاسی از نابلس در کرانه باختری. آقای انبتاوی به شما سلام میکنم، وقت شما بخیر باشه. در رسانه ها طرحی موسوم به ژنرال ها مطرح است و گفته میشه که رژیم صهیونیستی میخواد این طرح رو دوباره در شمال غزه اجرایی کنه. لطفاً راجع به این طرح و همچنین اهدافش توضیح بفرمایید.
سلام خدمت شما و درود بر برادران ما در ایران. این طرح رویکرد واقعی رژیم صهیونیستی هست. این هدف اعلام نشده این تجاوز علیه ملت فلسطین هست. کابینه افراطگرای راستگرای نتانیاهو اهدافی رو اعلام کرده درباره بازگرداندن اسرا و نابودی مقاومت در نوار غزه و اینکه دیگر تهدیدی برای رژیم صهیونیستی نباشه، اما هدف اعلام نشده تخلیه نوار غزه و کوچاندن اجباری اونها و نسل کشی مردم فلسطین هست و تبدیل نوار غزه به جایی که غیر قابل زندگی باشه. رژیم صهیونیستی قصد داره نوار غزه رو اشغال بکنه، در شمال شهرک سازی ایجاد بکنه و طرح ژنرال ها بیانگر این هست که ساکنان از خانه هایشان به صورت اجباری کوچانده بشن، مقاومت از بین برده بشه. سپس درباره مدیریت نوار غزه تصمیم گیری بشه. اما اوضاع کنونی نسل کشی ملت فلسطین در نوار غزه هست و هدف اصلی رژیم صهیونیستی نابودی مسئله فلسطین هست، چرا که رژیم اشغالگر معتقد هست که در مرحله قرار داره که میتونه تکلیف رو با ملت فلسطین یکسره بکنه و تصفیه حساب بکنه با تمام نیروهایی و گروهایی که در محور مقاومت ضد رژیم صهیونیستی هستند و هدف نهایی رژیم صهیونیستی تخلیه کامل فلسطین و حتی کرانه باختری به سمت اردن هست و کسانی که در مرزهای 1948 حضور دارند به لبنان آواره بشند و ساکنان نوار غزه هم به مصر کوچانده بشند. این همان برنامه‌ای است که رژیم اشغالگر در سر می‌پروراند. اما مقاومت فلسطین مقاومت کرده و رژیم صهیونیستی با استواری مقاومت و ملت فلسطین مواجه شده و همچنین محور پشتیبانی از ملت فلسطین که مأموریت رو برای رژیم صهیونیستی سخت کرده. از این رو رژیم صهیونیستی رو به جلو داره حرکت میکنه و این روی کرد و سیاست خودش رو همچنان داره ادامه میده.
آقای نبتاوی، با توجه به اینکه برخی معتقد هستند رژیم صهیونیستی از سیاست زمین سوخته نسبت به جبالیا استفاده میکنه و داره کاری میکنه که این منطقه دیگه قابل استفاده نباشه، از نظر حضرت عالی چه سرنوشتی برای جبالیا متصور هستید؟ پیش بینیتون از جبالیای بعد از جنگ چه خواهد بود؟
نخست اینکه اردوگاه جبالیا به لحاظ تاریخی یک نقطه تقابل برای رژیم صهیونیستی است که اونجا با مقاومت مواجه شده، ملت استواری اسطوره‌ای از خودشون نشان دادن و این با وجود جنایت هایی هست که رژیم صهیونیستی در جبالیا انجام داده، بیمارستان ها رو بمباران کرده، تمام زیرساخت های زندگی رو از بین برده و رژیم صهیونیستی توانسته خسارت های زیادی به نوار غزه در شمال وارد بکنه، شهدای زیادی رو باعث بشه. اما شناخته شده است که ساکنان جبالیا استوار هستند و می توانند که روزانه خسارت بزنند به نظامیان و تجهیزات و همه بخش های رژیم صهیونیستی. از این رو محاصره و تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی به جبالیا نتیجه رو برای رژیم صهیونیستی ایجاد نمی کنه و کسانی که طرح جنرال ها رو مطرح کردند اذعان کردند که چند ماه اونا وارد مبارزه میشن، نظامیانی رو از دست خواهند داد ولی نخواهند توانست اسیران خودشون رو بازگردانند و مقاومت رو از بین ببرند و مردم رو مجبور به تسلیم شدن بکنند. این رویکرد اسرائیل هست، اما این رویکرد به هیچ عنوان نخواهد توانست ملت فلسطین رو تسلیم بکنه و ملت فلسطین استقامت کرده و حمله به جبالیا غیر اخلاقی و غیر انسانی است و جامعه جهانی همه باید در مقابل اون بایستند و شورای امنیت باید برای بررسی این جنایت ها تشکیل جلسه بده.
خیلی متشکرم از صحبت‌ها و تحلیل سامر انبتاوی، تحلیلگر مسائل سیاسی از کرانه باختری. خدا نگهدار.
جهان امروز عنوان برنامه‌ای بود که شما عزیزان از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. افتخار ما اینه که تا ساعت 14 در کنار شما هستیم با این بخش. و اما یکی از مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که شما هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید از طریق این برنامه کاربردی که روی گوشی تلفن همراهتون نصب کرده اید صدای ما رو از طریق گوشی تلفن همراه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحيم قل باسم ربك الذي خلق.
18th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لقایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم تا با 162 تماس بگیرید. هر نقطه از کشور که باشید میتونید بدون هیچ پیش شماره ای با این شماره سه رقمی در ارتباط باشید.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
یکی از مزایای دیگر برنامه کاربردی ایران صدا اینه که شما همیشه میتونید شنونده برنامه های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید و یکی از مزایای دیگه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قومون فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
جنگ شش روزه ضربه سنگینی به کرامت و احساس عزت عمومی کشورهای عربی و حتی اسلامی وارد کرد. اجلاس سران عرب همان سال در خارتوم، پایتخت سودان، و اعلام عدم صلح ابدی و به رسمیت نشناختن رژیم صهیونیستی مثالی از برخی اقدامات انجام شده برای بازیابی این احساس سرخوردگی بود. سال 1969 هم کشورهای عربی سازمان آزادی بخش فلسطین متشکل از جمعی از جریانهای فلسطینی به رهبری فتح را ایجاد و از آن اعلام حمایت کردند. این سازمان که یاسر عرفات رهبر آن بود، رویکرد مبارزات مسلحانه مردمی و جنگهای چریکی به خود گرفته و از آن برهه هویت ملی فلسطینی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. سرخوردگی فلسطینی‌ها در سایه حمایت کشورهای عربی باعث شد تا خودشان محور مبارزه قرار بگیرند. بازه زمانی میان سال‌های 1967 تا 1970 دوران طلایی فعالیت‌های مبارزاتی فلسطینیان بود، به طوری که مرزهای اردن و لبنان روی فعالیت‌های مسلحانه گروه‌های فلسطینی باز شد. نبرد الکرامه در سال 1968 با مشارکت مبارزان فلسطینی و نیروهای اردنی انجام گرفت و خسارت‌های سنگینی به اشغالگران وارد کرد. این نبرد موجب محبوبیت فتح و عرفات شد و ده ها هزار نفر خواستار پیوستن به این جنبش شدند. البته روزهای خوب فتح خیلی زود در اتفاقات سپتامبر سیاه 1970 اردن پایان یافت. پادشاهی اردن از ترس قدرت گرفتن فلسطینی ها در این کشور وارد جنگ با جریان های مقاومت و به خصوص فتح شد و در نهایت با میانجیگری جمال عبدالناصر جنبش فتح اردن را ترک کرده و به لبنان رفت. از سوی دیگر جریان‌های اسلامگرایی هم در نوار غزه و مصر متأثر از شکست جنگ شش روزه گام جدی برداشتند و جرقه جنبش‌های اسلامی در غزه در این برهه زده شد. سخنرانی شیخ احمد یاسین برای منبر العباسی پس از شکست بزرگ کشورهای عربی در سال 1967 او را به چهره شاخص نوار غزه تبدیل کرده. او از آن سال فعالیت‌هایش را در مسجد حول کمک به خانواده‌های شهدا و اسرا آغاز کرد. با گسترده‌تر شدن فعالیت‌هایش در همان سال به رهبری اخوان المسلمین در نوار غزه انتخاب شد. در مسیر اقدامات اجتماعیش سال 1973 جمعیت المجمع الاسلامی را به منظور ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی و خیریه تأسیس کرد. شیخ احمد یاسین در کنار این اقدامات گام به گام حلقه های نظامی را در نوار غزه ایجاد و گسترش داد. در سایه این تغییرات در 7 اکتبر سال 1973 مصر به رهبری انور سادات و سوریه به رهبری حافظ اسد جنگ چهارم و آخرین جنگ کشورهای عربی با اسرائیل را آغاز کردند. این جنگ برخلاف نبردهای پیشین نه برای آزادی فلسطین بلکه برای آزادی سرزمین‌های اشغال شده هر دو کشور در جنگ 6 روزه رخ داد. دستاوردهای این دو کشور در جنگ همزمان با تحریم یکپارچه نفتی کشورهای عربی اسلامی به جز ایران بر علیه تل‌آویو و حامیان غربیش و همچنین خسارتهای سنگین وارد شده به رژیم صهیونیستی در جنگ اکتبر باعث شد تا اسطوره شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی از بین رفته و روحیه و اعتماد از دست رفته در جنگ 1967 تا حدی احیا شود. البته نباید فراموش کرد که انور سادات از این مسئله برای سوق دادن به اوضاع به سمت دستیابی به صلح و سازش استفاده کرد و در سال 1975 طی سفری رسمی عازم سرزمین های اشغالی شد. سفری که بعد از سالها مذاکره منجر به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال 1979 شد. جرقه جریان‌های اسلامی و تفکرات مقاومت پس از جنگ 6 روزه زده شد. در نهایت سال 1980 جنبش جهاد اسلامی به رهبری فتحی شقاقی و سال 1987 هم جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین پس از 1 دهه کارهای عملیاتی و نظامی در نوار غزه اعلام موجودیت کردند. سازش مصری‌ها هویت‌یابی جریان‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، اردن و لبنان در نهایت به نخستین انتفاضه و خروش مردم فلسطین منجر شد. 8 دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. در تشییع با شکوه این شهدا، فلسطینی‌ها با سنگ به مقر ارتش اشغالگر در جبالیا حمله کردند. خیزش سنگ‌هایی که آغاز یک انتفاضه 4 ساله شد که به نام انتفاضه سنگ شهرت یافت.